اونجا میخوان او رو حرکت میده بازم اونجا او حرکت میده او حرکت میده هیچ کدوم از هم دیگه هم خبر ندارن ها ولی ما اینا رو چنان با هم دیگر پیوند بدیم که نتیجه نهایی این میشه این بسی این میشه که آدم یه مجموع آجرهایی رو به تیغ میاد میگذاره این به این تیغ میذاره اون اون تیغ اون تیغ بعد میاد هزار تا روکن اینجوری میکنه در یه فاصله معین همه هم ایستادن اینجای عمودی هم ایستادن بعد یواشکی میادونه اولی را هل بده روی دومی دومی بعد هل میخواد سومی اون رو چهارمی رو پنجمی رو ششمی رو هفتمی یعنی هر حرکتی مستقل از حرکت دیگر اینا مجموع یه حرکت واحد نیست یه شی نیست که به سوی مقصد حرکت میکنه یه حرکت اینجا این انجام داده ولی یه حرکت خود به خود تولید میکنه یه حرکت دیگر او خود به خود تولید میکنه حرکت دیگر او خود به خود بعد تمام یه هزارت هم میفته خیلی شبیه این در میاد که یک حرکت واحد شیء واحد دارد اول یک چنین مقصدی داشته باشه دارد چنین چیزی نبوده ولی میشه شبیه اون از آب در میاد سرعت انسان مرتبط کردن یک سلسله حرکاتی است که این حرکات و نیروها در ذات خودشون به یک دیگر پیوند ندارن انسان به صورت مصنوعی میان اینها پیوند ایجاد میکنن بعد نتیجه میگیرد شبیه نتیجه‌ای که در پیوندهای طبیعی در طبیعت وجود داره ولی این داره انسان میکنه اگه انسان نکنه و خود به خود نمیشه بیه
اگر حضرتون که موقعی که ما در انگلیس بودیم بحران اقتصادی شما تو خیلی ناراحت شما کرده اینا هر شب که این خبرگوه میخندید میفهمیدیم که یه خبر خوشی اقتصادی داره یه شب گفتش که 14,000 نخله خرما یا درخت دیگه کویت پادشاه کویت سفارش داده به صنعتگرای انگلیسی که سر قبر پدرش بخورن و چون در اونجا خاک نیست به پول ما حساب کردیم هر درختی 14,000 تومان در میاد که سرمایه‌دار انگلیسی گرفته بیاد بکاره
14,000
تومان هر درختی رو پول گرفته حالا چیکار می‌کرد شهر میداد که خاک مصنوعی درست کرده
قبلش کجا هستن
نمی‌دونم
تو
کویت
بله
کوهستان
رو
کلی کوهستان یه جایی که آره گوجه پرنگی‌ها به همین ترتیب نشست می‌کنن که دائما مواد غذایی پای درخت حرکت میکنه سیستمی رو درست میکنن که این درخت خب اگر خاک مصنوعی درست شد همون عناصر خاک رو که امروز تشخیص میدیم از نظر شیمی صنعت اینو کنار هم میذاره
میشون خاک مصنوعی میشه که انسان درست کنه دیگه طبیعت درست میکنه یعنی
اون کار صنعته بشر درست
میکنه
خب ماشینی که بشر درست
ماشینه نه بیشتر از ماشینی که بشر درست کرده این بیشتر از ماشین است که بشر درست کرده یعنی بشر از یک راه غیر معمولی و طبیعی یک شیء طبیعی به وجود میاره
کپیه برداری
اونی که به وجود میاره باز مثل یه صنعته ولی بعد که به وجود آورد دیگه مثل یه طبیعت میشه دیگه مثل جوجه کشی دیگه فرق
نمیکنه یعنی به اصطلاح بهمون نتیجه گیری اگر به فرض حالا البته حکم کلی که قرار نیست به این زودی در بیاد اما اگر مثلا فلسفه این تحدید عناصر ذکری رو مواد ذکری رو این بدونیم یا لااقل یکی از فلسفه هاش رو این بدونیم که توی این مواد طبیعی طبیعت بوده که صحیح بوده و این حق را خدا که می‌بندید وقتی یه همچین نوع کشاورزی که در واقع اینجا انسان و کارهای
کرده اینا مسائل جدیدی است که بعد را با تأمل کرد باید دید که با از نظر قواعد و ضوابط چی رو باید بگیرم
یعنی این محصول این شبیه محصولات صنعتی باش معامله خواهد شد باید فهمید
بله حالا این اول حساباش باید بکنیم که چیزی مثلا ترس کنیم شما که بله با قول شما بیام مثلا از غیر خاک خاک بسازن توجه کردی؟ از غیر خاک خاک بسازن خب در اینجا کار بشر خیلی دخیل است در اینکه یک همچین چیزی درست کرده اینا را باید جداگان را باید حساب باید کرد
یعنی چنان اینجا مسئله اینجا مطرح میشه و همین هست که اگر ما اینجور که آقای نارندیان بمدن همکاری طبیعت رو در مورد مواد ذکری در نظر بگیریم اون وقت این سوال مثلا میشه که چرا این رو محدود میکنیم به مثلا به چهار
بله.
نه در مد عدد هم طبیعت هم کاری میکنیم.
نه این مسئله محدودیت خودش مسئله علاهده ای فقیل نهاریم کاری اصلا این خب خیلی هم برد کردن کاری ها مسئله محدودیت این یک امر لایتغیری هست توجه کردید یا این که نه این متناسب بوده با شرایط اون زمان و این که حد ذاتی چیز نیست. قرائن خیلی زیادی ما در دست داریم که این محدودیت لایتغیر نیست، چون در مورد بسیاری چیزهای دیگر هست که نوشتم که اخا رسول الله انچی و انچی و انچی پیغمبر عرض کرد. این پیغمبر عرض کرد خودش دلیل بر این است که عرض کرد عرض کرد تا تعلق نگیره که عرض نمی کنه. یعنی یه چیزیست که این هم باید مثل اونهای دیگر باشد و یه مثالی پیغمبر که به عنوان ولی امر مستبین حق داره که یه چیزی رو بگذرد و عرض بکنه عرض کرده. یا مثلا در چیز در رایج به امیرالمومنین هست که ایشان بر عصب زکات برد همین زکات را باید برد که این بعد فقها آمدن گفتن که دیدن که خب این جمع نمیشه با این چیزی گفتن پس زکات عصب مستحبه. در صورت اینجور نیست، این مسئله استحباب زکات عصب نیست، این یه امری که در اون وقت شرایط یه اوزرجوری بوده عصب هم تقریبا به یک حالا شاید ما به علت این که چیز بوده دیگه دوران جنگ بود و وقت که عصب خیلی پرورش میدادند و وسائل پرورش عصب هم زیاد داشتن، عصب هم به همون سهولت به دست میامده که گاو و گوسفند به دست میامده و شتر به دست میامده. از حق داشته که این کار بکنن، نه اینکه مستحب باشه، واجب هم بوده اونده. توجه کردی؟ این مسئله محدودیت را نمیشه خیلی روش تکیه کرد.
این عدم محدودیت رو میتونی فقط در مورد موادی که شاوردی بحث
نه
یا در اون مواد طبیعی بیان میگم خب چون محدودیتی در اون
مواد طبیعی اگه در مواد طبیعی هم مسلم مواد طبیعی اول در مواد طبیعی هم ممکنه که بعضی در بعضی موارد جوری هست که کار انسان با اینکه ماده طبیعی خیلی زیاده، مثلا در برنج هم چی میگن دیگه کاری که یک کشاورز در مورد گندم میکنه با کاری که اون کشاورز در مورد برنج میکنه خیلی متفاوته. که حتی باید گفتم برنج را از اونجا برنج میگن که یعنی برنج اصلش برنج بوده، یعنی با رنج به دست میاد، با رنج زیاد دست میاد. یا زعفران را مثلا حالا من درست وارد نیستم ولی زعفران رو اونجوری که میگن خیلی انسان باید بهش کار بکنه، یعنی مراقبت نداره که یک همه در این میشه در یک مسیر طبیعی صورت میگیره، در این حال انسان در حکم این که آفات مثلا زیاد داره، شرایط زیاد داره، مراقبت خیلی زیاد میخواد، دقت خیلی میخواد، انسان خیلی باید کار بکنه روی اون. این هم هست، پس ممکنه یه امر در این که طبیعی باشد از بس که کار زیاد میبرد، از بس که شرایط زیاد داره، انسان خیلی باید روی اون کار بکنه. خب نباید
بدن این رو در مورد محصولات صنعتی هم میشه گفت که بعضی محصولات صنعتی واقعا کار کم نسبت به بازدهیش لازم داره، نسبت به بازدهی تولید.
آخه کار صنعتی عرض کردم اونا محصول کار انسان ها، اونا به حساب انسان های گذشته آخه میاد، ما به حساب انسانی که امروز استفاده میکنه نباید بگیریم. اون سرمایه داره که امروز هی داره تقلیل کارگر میکنه، تقلیل کارگر میکنه، میگه صنعت تکامل پیدا کرده، ما کارگر کم نیاز داریم. توجه کردید؟ این در واقع این محصول کارهای انسانهای گذشته است که الان داره به اون نتیجه میده. اون یه حساب دیگری پیدا میکنه، یعنی مفرد نیامده. اونی که ما میگیم طبیعت از نظر انسانها دنیای انسان مفرد به دست آمده، ولی این مال صنعت از نظر دنیای انسان مفرد است، دست این آقای سرمایه را مفرد آمده، ولی از نظر انسان مفت دست نیامده. یعنی خیلی انسان جون کم در زحمت کشید تا به اینجا رسیده.
خب بزنید
در مورد این مثلا که عمل از کردم این پنجتی کار رو به طور تفصیل کامل اول باید هم در مورد یعنی مثلا این کار رو مطرح کرده، شما از آدم اسمیت چه چیزایی دارید؟ یعنی غیر از این که کار رو
میدونه آیا عوامل دیگه رو هم مثل ارزش میدونه یا اینکه نه و اون مثل اون ریفاز رو بدن ماست و اینا صد درصد فقط مسئله کار رو مطرح کرده. به نظر من میرسه که صد درصد به اولین بار ریکاردو مطرح کرده باشه.
اجازه بدید در این موضوع مطرح شده، من اتفاقا دنباله صحبت آقای دکتر تانا که اون هفته گفتن این کتاب یه خورده جور دیگر نشده و اینها رفتم یک چند تا کتاب دیگر به زبانی خارجی، مثلا این اشمولدر یک واقعا اقتصاددان معروفی توی آلمان و اتریش اونجا کتاب داره مثلا بررسی افکار و عقاید اقتصادی، اون رو هم مثلا بررسی کردم، نظریه اسمیت رو. و اسمیت در واقع دو نظر داره در مورد اینکه کار عامل تولید، یکی کار میگه در جوامع ابتدایی میگه تنها عامل مولد ثروت کار هست، ولی در جوامع پیشرفته اون دو عامل دیگر رو که سرمایه باشن و مواد اولیه اون رو هم به عنوان عامل تولید به رسمیت میشناسن، منتها به عنوان اولین کسی که مطرح میکنه که کار عامل تولید هست. حالا این بحث دیگر است که بعد مطرح میکنه که سرمایه و مثلا مواد اولیه هم میتونن عامل باشن، ولی به عنوان اولین بار اسمیت این رو مطرح میکنه. ریکاردو بعد میاد میگه نه، بدون قرض ما اون سرمایه و مواد اولیهش رو هم میزنیم و فقط میگیم که همون کاری که اسمیت هم نظرش بوده منتها در مورد جوامع ابتدایی و اولیه همون عامل تولید. این اون چیزی که من دارم
در تایید فرمایش جناب دکتر بگم که جناب اسمیت ارزش کار رو در مرحله اول عمرش قبول میکنه و اصلا تئوری ارزش کار اصطلاحش از اون عمر. بعد میگه که نجه میگیره که اگه قراره ارزش یک کالا همون کاری باشه که برای اون انجام شده، چرا باید مزد با قیمت، یعنی ارزشی که کالا داره با قیمت فرق کنه؟ اگه ما در من مزد دادیم این درست شده، چرا دارم 15 تا میخرم؟ اینجا میشه که گیر میکنه مسئله سود رو نمیتونه حل کنه، بحث میکنه به اینکه تئوری من در جوامع تخیلی، به نظر او تخیلی بوده ولی بعد از اون اثبات شده، در جوامع تخیلی و اولیه که مالکیت ابزار تولید خصوصی نیست، یعنی سودی اون وجود نداره، تحقق پیدا میکنه و بالاخره آخر عمره بعد از اینکه یه تئوری دیگه ای هم راجه به ارزش میاره، تئوری ارزش کار حاکم در بازار که اونم یه بحث دیگه ای، آخر عمرش به این نتیجه میرسه که همون ارزش کالا برابر با ارزش کار، ارزش سرمایه، ارزش مواد خام که در اون هست. ریکاردو میاد به این میگه که تو این چه اشتباهی بود کردی، آخر عمری منرب شدی، کار که ارزش میافتنی ولی خود ریکاردو نیست، آخر عمرش تئوریشو حق میگیره و می نویسه که من دارم میرم از این و بعد از من قلم تواناتری تئوری ارزش کار رو باید مطرح. اینکه ریکاردو هم تا آخر عمرش با قاطعیت تمام از تئوری ارزش کار دفاع نمی کنه. بعد چه پس بعد می کنیم جناب مارکس که اونم بنده خدا آخر عمرش با مشکل مسئله ترانسفورمیشن روبرو میشه، مثلا اینکه چگونه ارزش به قیمت اونم گیر کرده در تئوری ارزش کار.
حالا اینجا نمیشه خود دو مطلب را آقای دکتر، یکی این که مولد ثروت چیست، یه بحث این است که عامل تولید ثروت چیست، آیا کار است یا غیر از کار چیز دیگری هم دخالت دارد. اینجا ممکنه همین کسی بیاد بگه که آقا عامل تولید ثروت فقط کار است. یه مسئله دیگه مسئله ارزشه که ارزش از چی به وجود میاد، که اومد در مقابل این که آیا ارزش هر چیزی وابسته است به مقدار کاری که در اون مصرف شده است یا نه ارزش را عرضه و تقاضا تعیین میکند، یه مسئله علاقه است. مثلا در اینجا کار در مقابل عرضه و تقاضا قرار میگیره، کسی مدعی است که عرضه و تقاضا مولد ثروت است، معنی نداره این عرضه و تقاضا مولد ثروت است، عرضه و تقاضا ثروت تولید شده را ارزشش رو معین میکنه. اون کسی که چنین حرف میزنه، کسی که قائل است که ارزش با ارزا و تقاضا، پس نمیخواد بگه ارزا و تقاضا مولد ثروته. بعد از اینکه ثروت تولید شد، عاملش هر چه میخواد باشه، ارزش خودش یک معنایی است که این ارزش را ارزا و تقاضا تعیین میکنه. اون کسی که میاد میگه کار در اینجا، میگه نخیر، اصلا ارزش را هم ارزا و تقاضا تعیین نمیکنه، ارزش را هم خود کار تعیین میکنه. پس کار در دو جا چیز دارد، در دو جا محل بحث است. یکی در اونجا که عامل تولید ثروت چیست، اینجا اسمیت میگه کار، ریکاردار میگه کار، مارکس میگه کار. اسمیت دیگه در مسئله ارزش به اون معنا که در مقابل ارز و تقاضا قرار بگیره، مثلا نفی نمیکنه قانون ارز و تقاضا را، کار را مولد ثروت میداند ولی تعیین کننده ارزش را کار نمیدونه، ارز و تقاضا میدونه. ریکاردو و به خصوص مارکس اینها کار را هم مولد ثروت میدونن هم تعیین کننده ارزش. نمیشه اینا؟
نه خیلی، حالا من خدمت را هستم. برای اینکه این بحث رو پیاده بکنیم، میریم اول سراغ خود ما. این اصلا کتابش راجع به تحقیق درباره علل ثروت ملله. یه وقت دو دارم که ثروت هر جامعه اسمی تو داره میگیم اسمی خود اسمی راجب ثروت ملل میخواد بین علتش. من میگه این ثروت چیه؟ اینقدر ما بگیم یه نفر یه کشوری ثروت داره، میگه مجموعه یه کالاهایی که اون کشور داره. میگه خب حالا کالا چی؟ تعریف کنه کالا. میگه کالا عبارت هست چیزی که بتواند یکی از نیازهای بشر رو ارضا بکنه، بنابراین دارای ارزش مصرف باید باشه. برای اولین بار بین ارزش مصرف و ارزش مبادله فرق باید. بعد میگه چون ارزش مصرف بستگی داره به قضاوت‌های شخصی، از یک کسی ممکنه برایش کلمات خوب نبید، بنابراین ارزش مصرف از بحث علمی ممکن آن بزنید، ارزش مبادله شد سفران در نظر میشه. حالا فقط مطالب راجع به ارزش مبادله که همون پایه ثروت پس رو بعد بکنید، اینجوری میاد جد. یه حالا این ارزش مبادله موقعی که کتاب اسمیت مطالعه میکنید، تئوری ارزش کارش سه چهار قیافه میگیرن، بنابراین این رو تئوری ارزش کار تکیه کرده و نخواسته اون جدایی ها رو بیاره برو. حالا میگه این ارزش مبادله که همون ارزش کالای علمی مورد بحثمونه چجوری تعریف میشه؟ همونطور که گفتم ابتدا میگه زمان کار لازم برای تولیده، بعد که فرق بین قیمت و ارزش رو میخواد حل کنه و نمیتونه منبع سود رو پیدا بکنه، نایکه میگه که ارزش کار حاکم در بوده، آخرتر هم میگه که نه، همون عوامل تولید مثل بهره و سرمایه و مزد و اجاره اینا همه رو هم ارزشش. بعد مسئله قیمت و ارزش رو میخواد این دوتا رو حالا بگه چگونه با هم میتونن برابر باشن. اون جامعه تخیلی رو میگه که در اون جامعه تخیلی مزد برابر با قیمت خواهد بود، مالکیت خصوصی رو زمین و ابزار تولید نیست، بنابراین ارزش کار. ولی در جوامع امروز که سرمایه سهیم در تولید، یک مقدار ارزش کالا از آن سرمایه است. در این که زمین شریک در تولید، یک مقدار از ارزش کالا مربوط به اجاره است. یک پول سهیم سرمایه، یک مقدار مربوط به بهره است. در حال به این گونه میاد جور. جناب ریکاردو هم همین بحث رو میکشه جلو با همین قالب. مارکس هم اینطور. وقت مسئله ارزش ثروت و ارزش کالا، مارکس استاد اولی که داره استاد اول میگه ما وقتی صحبت میکنیم از ثروت مسئول کالا، کالا هم وقتی میگیم کالای دوره سرمایه‌داری، کالایی که تولید میشه برای فروش نه برای خود مصرفی. بعد ارزش اینو ارزش مبادله اینا تکرار میکنه حرفای گذشتگان. اصلا مارکس میخواد احیا بکنه تئوری ارزشی رو که ریکاردو نتوانست احیا بکنه، و ریکاردو میخواد احیا بکنه تئوری ارزش کارو که اسمیت نتوانست، و هر سه با شکست روبرو شد.
خب
حالا بعدش
رو
چون که از در مورد این که تمام رشته های کار به این دلیل که اینها میتوانند احتیاج انسان رو برآورد کنند، همه بسا ارزش آفرین هستند، یا بگیم همونطور که مولد ثروت هستند، بنابراین فرق گذاشت بین کار کشاورزی یا کارهای دیگه. مثال اون قیچی ساده رو زدیم که بسیاری چوپانی در رو استفاده میکنه که چقدر کارهای متفاوت برای تولیدش مطلب شده. موضوعی که اسمیت مطرح میکنه و خیلی مشهورش میکنه موضوع تقسیم کارش هست. یک نوع تقسیم کار بین المللی داره و یک نوع تقسیم کاری که از نظر به حرفه و شغل‌های مختلف انجام میگیره. مثال سنجاقش خیلی معروف است که میگه که یک نفر که یک سنجاق رو تولید میکنه خیلی کمتر میتونه مولد باشه تا وقتی که افراد مختلفی بیان و هر کدومشون یک قسمتی از این کار رو بوده بگیرن. البته قبل از این صحبت تقسیم شغلی که مثلا فرض کنید اگر که آهنگر فقط با آهنگری بپردازه، نجار به نجاری بپردازه و هر کسی به شغل خودش بیشتر میتونه مولد ثروت باشه، و بعد در داخل هر شغل هم اگر تقسیم بندی هایی بشه، مثلا فرض کنید برای سنجاق میگه که 18 کار مختلف تقریبا هست که اگر تقسیم بشه و هر کسی کار مختلف رو بوده بگیره خیلی بازده کار زیادتر میشه. دلیل این رو یکی مهارت افراد میدونیم که افراد ماهر میشن بعد از مدتی در کار خودشون، یکی صرفه‌جویی در وقت هست که دیگه لازم نیست کاری انتقال داده بشه به فرد دیگری، یک نفر بیاد و کارهای مثلا فرض کنید چکش رو برداره و گازنبر بذاره زمین چکش رو برداره، بلکه هر کسی با همون چکش که داره کار خودش میکنه و بعد دیگران برای کار این رو ادامه میدن. و یکی دیگه اختراعات و اصلاحاتی است که در کار به وجود میاد اگر یک فرد خودش رو متمرکز کنه روی کار. انتقادی که به اسمیت شد در این مورد این هست که اسمیت توجه نکرده به معایب این تقسیم کار، ولی اینطور که معلوم هست خودش اشاره کرده به اینکه این تقسیم کار میتونه بعد از مدتی باعث رکود بشه و کار یک انسان رو تبدیل بکنه به یک کار خیلی جزئی که فقط مثلا چکش بزنه یا یک کار ساده بکنه و بازده کار رو میتونه پایین بیاره. و به خاطر جلوگیری از این میاد مداخله دولت رو طرح میکنه، میگه دولت باید بیاد اصلاح یک مقداری آموزش عمومی رو بالا ببره، تعلیم تربیت رو، که این برخلاف اون اصل عدم مداخله دولت در امور اقتصادی است که همیشه اون آزادی اقتصادی رو که دولت شد باید ها بعد خود اسمیت میاد یک حدودی برای این تقسیم کار قائل میشه. میگه امکان این تقسیم کار یکی بستگی داره به گسترش بازار. در
یعنی اون ضرری که از تقسیم کار پیدا میشه ضرر اقتصادی که نیست، اون ضرر انسانی
است و در بازه میگه اثر میذاره. یعنی میگه بعد از مدتی این دیگه ابداع و اختراع درش به وجود نمیاد، یک رکود، یک حالتی به وجود میاد، مثلا همون دورهای اول امکان داره یک مقداری بازه کار بیاد بالا و اصلاحات به وجود بیاد. یک نفر که چکش میزنه شاید مثلا یک سال تو این کار مهارت پیدا کنه و بتونه یک اصلاحات در کارش بکنه، ولی وقتی 30 سال چکش زد سال 30مین نسبت به سال مثلا 20مین پیشرفتی حاصل نمی‌کنه. این است که قدرت تفکر و بازه
اون که چیز به تقسیم کار مربوط نیست، به نفع اداره خود ممکنه که یه مثل یک کسی یک کاری بهش میدن بعد اون مهارت بده که باید کار دیگه بهش بودن همیدید کرد بارا
همون به طور بحثی هم که مطرح شده که تا یک مدتی یک کسی به یک شغلی بپردازه و بعد اون کار خاصش رو عوض کنه تا اینکه بتونه یک مقداری هم به طور یک حالت یک نواختی برش
بود. انسان چیزه دیگه، انسان وقتی که یک کار دار مهارت پیدا کرد و تکرار کرد طبیعتش هم قبول نمی‌کنه که همون رو ادامه بده، یعنی اون نفرتی در طبیعت پیدا میشه، تنوع میخواد و تکامل میخواد و اینجور چیزا، محدودش کنم به همون حد این قهر از سبب رکودش میشه. این راست
در حال این حد و مرز تقسیم کاری که گستردگی بازار میدونیم چیمونی در جوامعی که بازار محدود هست، معاملات به صورت محدود انجام میگیره و احتیاجات در سطح‌های ابتدایی و اولیه هست، به طرح ایجاب نمی‌کنه که تقسیم کار به صورت دقیق و منظم و در سطح بالا صورت بگیره و طرح احتیاج پیدا می‌کنه که برای امرار معاشش به کارهای مختلف بپردازه. و همینطور عامل دیگری که محدود میکنیم تقسیم کار رو تجمع سرمایه است از بعد. چون تقسیم کار احتیاج داره به یک سرمایه، به یک برنامه ریزی که لازمش سرمایه است برای این برنامه اختصاص داده میشه، و چون این سرمایه از قبل اختصاص داده شده بنابراین یک محدودیت به وجود میاره برای تقسیم کار. البته در اینجا صحبت شده، در جای دیگه خود اسمیت اذعان میکنه که این سرمایه بنا به احتیاجات کار و تقسیم کار هست که تجمع پیدا میکنه و به اصطلاح متمرکز میشه و در جهت تولید به کار گرفته میشه. این هست که در بعضی جا خود کار رو عامل اون تجمع سرمایه میدونه، ولی خب این رو اینطور که مؤلف این کتاب میگه سطحی ازش میگذاره و بیشتر میگه این تجمع سرمایه هست که مانع میشه که تقسیم کار در سطح‌های بالاتری صورت بگیره. در مورد اون طبقاتی که فیزیوکرات ها قائل بودن، کشاورز و مالک و صنعتگر و اینها، این طبقات رو به این صورت قبول نداره، بلکه میگه طبقه غیر مولد طبقه از کار، آدم بیکار غیر مولدی. نه این که ما بیان بگیم مثلا تاجر کسان که کارهای خدماتی انجام میدن اینها غیر مولد هستند، و به همین دلیل میگه مالیات باید شامل تمام عواملی باشه که ایجاد درآمد میکنه، نه اینکه فقط بیان مثلا فرض زمین رو که بگیم عامل ثروت هست این رو مورد مالیات قرار بدیم، که در این مورد هم البته یک مسئله رو طرح میکنیم در مورد مالیات ها، که مالیات ها به صورت نسبی باید باشه در رابطه با درآمد، که منبع درآمد رو هم گفتیم همون عامل زمین و سرمایه و نیروی کار انسانی میدونه، و بعد جزء اصول مالیاتی اسمیت این چهارتا که مطرح کرده که هم نفی نسبی بودن میشه. یکی دیگه اصل این هست که مشخص باید باشه مالیات برای مالیات دهنده، و دیگری از نظر زمان پرداخت باید طوری باشه که اصلا معدی مالیات رو به زحمت نندازه و از نظر بازدهی محصولش متناسب باشه، و دیگر اینکه جلوگیری بشه از حیف و میلهایی که در اصل مخارج عقل مالیات به وجود میاد، یعنی که اصلا کوشش بشه که همون مقداری که مالیات دنده میپردازه به جیب دولت هم بره، نه اینکه در مخارج عقل مالیات زیاد باشه، که این رو به صورت کلاسیک نقد کردن. ولی این اصل نسبی بودن باعث این نمیشه که خود اسمی به این نتیجه برسه که مالیات تصاعدی رو هم باید گرفت، یعنی نه به نسبت درآمد، بلکه اینکه درصد مالیات افزایش پیدا بکنه و افرادی که دارای درآمد بیشتر هستند به نسبت بیشتری مالیات بپردازند. مؤلف این کتاب اشاره کرده که خود اسمی توجه نداشته به اینکه چقدر این نظریه تقسیم کارش شمول داره، و اینکه اگر این نظریه رو بتونه اونطور که باید روشن بکنه باید اثبات برسونه، به طب نظریه فیزیوکرات ها رو رد کرده، چون که خود این تقسیم کار و مطرح کردن اصل کار و اینکه تنها یک کار نیست که مولد ثروت هست، این با اصل افکار فیزیوکرات ها در تضاد هست. باز همینجا موضوع تاثیرپذیری اسمیت از نظریه فیزیوکرات ها مطرح میشه، که بحثی بود که هفته قبل جنالی مثالی جلوتر از این روند عادی بحث مطرح فرمودید در مورد کارهایی که کار فرسونگی که قاضی، یک وکیل، یک پزشک، که اسمیت میاد اینها رو به صورت یعنی خدمات رو تحت عنوان کارهای غیر مولد مطرح میکنه، و این اشکالی بعدن به وجود میاره در مورد کسانی که بعد از اون مثل استوارت میل یا دیگران که میخواستن این در مورد کارهای مولد و غیر مولد صحبت کنند، و بیشتر یا همون واسیسته که طرح میکنه به کالار به کالای مادی و غیر مادی بیشتر از اینجا سرچش میگیره، و این باعث میشه که ایده این نظریه رو توسعه بدن به این صورت که کالاهای مادی هستن یا غیر مادی، و کالای غیر مادی رو به سایی شرایط دیگری برایشون قائل بشن. باز در همین زمینه یعنی تأثیر پذیری اسمیت از عقاید فیزیوکرات ها هست، که میشه گفت که تصریح میکنه که کار کشاورزی بیشتر مولد هست از کارهای دیگه، و دلیلش رو هم این میدونه که چون یک کشاورز در واقع غیر از اون سودی رو که خودش به دست میاره میتونه بهره مالکانه رو ایجاد کنه که به مالک بپردازه و در واقع همکاری طبیعت رو میاد مطرح میکنه که میگه در کشاورزی طبیعت همکاری میکنه به طور که در صنعت همکاری نمیکنه و همین تا جایی که این بحث طولانی در موردش شد و در واقع اینجا یک نکته است که به نظر من یه خورده عجیب آمد و میگه چون مالک تعیین میشه از اینکه چقدر عوامل تولید درش به کار است، خاصیت درش هست که گندم رو فرض کنید در مسیر جلو میداره و تکثیر میکنه و تولید میکنه تا محصول گندم به ما میده، میگه چون مالک این نیروهای طبیعت هست پس مستحق هست که بهره مالکانه رو ببره و این زمین رو در اختیار کشاورز قرار میده. البته در اینجا یوم یک نامه به اون مینیستر رو میده وقتی که بحث چیز رو مطرح میکنه، اسمیت حالا صرف نظر از این کتاب بحث قیمت رو مطرح میکنه و در قیمت طبیعی ارزش یا قیمت عوامل تولید رو که در یک کالای به کار میرن مطرح میکنه و میگه مثلا قیمت یک کالای تعیین میشه از اینکه چقدر عوامل تولید درش به کار هست، نوع قیمت اونها رو اگر حساب کنیم میبینیم که چقدر قیمت این کالا است که راجع به این بعدا میتونیم بحث مفصل تر بکنیم چون این یک تعریف قیمت هست با قیمت در واقع، یعنی قیمت یک کالا چیه خود ماهیت قیمت رو نمیگه، میگه قیمت این استکان مثلا مساویت با قیمت ماده اولیه‌اش به اضافه قیمت مزد کارگرش یا به اضافه مثلا فرض کنید اگر رام یا چیز دیگری درش باشه و این تعریف قیمت است با قیمت، خود قیمت چی هست توضیحش رو نمیده. در این رابطه یک نامه بیون بهشون میگه که من نمیتونم تصور کنم که این بهره مالکانه جزئی باشه از قیمت، چون که همونطور که تو میگی این چیزیست که در طبیعت نهفته است و جزء عوامل طبیعی است و نه انسان کاری میکنه و نه سرمایه است که انسان به وجود آورده باشه و همین باعث میشه که بعدا یک مقداری اسمیت در مورد بهره مالکانه تجدید نظر بکنه و به اون حد روی بهره مالکانه تاکید نکنه. بحث دیگری که در اینجا مطرح شده این هست که ادعای اسمیت رو مبشر یک نظام صنعتی دانستند و اینکه یک حالت صنعت طلبی در اسمیت بوده، همین تقسیم کارش حاکی از همین هست دیدن و مارکس هم اون رو و افکارش رو به سب پدیده میدونه از عوامل تولید و یک نظام کارخانه‌ای که البته کتاب اون که در سال 1776 نوشته شده سرعت ملل بعد از قسمتی از اکتشافات بوده که صورت گرفته، مثلا فرض کنید کشف بعضی از ماشین‌های پیشرفته ریسندگی یا فرض کنید در مورد اگر اشتباه نکنم کشف نیروی بخار که توأماً از این استفاده می‌شد برای ماشین‌های ریسندگی، اون که بعد از اینها بوده ولی مؤلف این کتاب میگه کشف اینها هنوز اثرات عملی رو نگذاشته بود در وضع تولید، یعنی وضع تولید رو واقعا دگرگون نکرده بوده که ما بگیم این افکار اسمیت که به عنوان پدر اقتصاد مشهور شده و خیلی عقیده دارن که تاریخ عقاید اقتصادی از اون زمان باید شروع بشه که در اون کتاب دیگری که من میخوندم به آلمانی پیشت بود این نمیتونه اصالت داشته باشه، این فکر که مثلا اسمی از اسمیت باید شروع بشه چون خیلی از دید خودشون یک مثلا نقطه عطفهایی رو در این تاریخ اقتصادی تاریخ تحولات اقتصادی مهم میدانستن و همون رو آمدن و مثلا نقطه عطف گرفتن و اون رو مبدع دانستن و گفتن مثلا این هست در اقتصاد خیلی مثلا مارکس رو یا حتی قبل از اسمیت رو کسان دیگر رو به عنوان اولین فرد و بنیانگذار اقتصاد معرفی کردن. به هر حال این مطلب رو مطرح کرد مؤلف کتاب که اول اسمیت نمیتونه بسیار افکارش ناشی باشه از اینکه وضع تولید دگرگون شده و حالا این هم اومده و یک افکاری رو مطرح کرده با این کتاب ظرفیت ملل، نتیجه اون تغییر و تحولات زیربنایی یا به اصطلاح عوامل تولید باشه. و به همین دلیل در همین زمینه مطالبی هم مطرح کرده که جامعه امروز انگلستان بیشتر یک جامعه تجارتی بود. و درست عکس این مطلبی رو که ادعی عنوان میکنن، اسمیت بیشتر مخالف بازرگان‌ها بود و صنعتگرها، و در همین کتاب هم نمونه هایی ذکر کرده که شدیداً به اونها انتقاد کرده.
مخالف بازرگان‌ها یا صنعتگرها؟
مخالف بازرگان‌ها و تولید، یعنی سرمایه‌دارهایی که تولید کننده های صنعتی دیگه، نه یعنی کارگر که تولید کننده بود.
ابتدا با سرمایه‌دار مخالف
بود.
برای افرام بود که تو قنامه نیست و اصلا میگه سرمایداران در تولید سهم دارن، ولی ابتدا میگه اصلا اینا فعالیت تولید ندارن، سرمایداران همه چی از آن کار دارن.
شدیدترین انتقادات و زننترین کنایات او متوجه آن هم که آنها اجازه بودیم
بازرگانان
کارخاندار و در حالی که به نظر اون منافع مالکان اراضی و کارگران همواره همساز با مساله عمومی مملکت است، برعکس منافع بازرگانان و کارخانداران را هیچ وقت کاملا مطابق با این مساله نمی داند. منافع آنها غالبا در این است، این تو جمله‌اش نقل قول از خودشه، در این است که مردم را گول بزنند و حتی مورد ظلم و ستم قرار بدهند، چنان که در فرصت‌های مختلف او را در این حال هم فریفته و هم مورد ستم قرار دادند. بس کارخاندارها و بازرگانها. در انتخاب بین کارگران و سرمایه‌داران اسمیت تردید نمی‌کند. تمام علاقه اون چنان که از قسمت‌های مختلف کتابش با آسانی می‌توان یافت متوجه کارگران است. در این باره ممکن است شواهد متعدد نقل گردد. بعد حالا زیاد نمی‌خوام از این بخونیم. در پاسخ این سوال که آیا بالا بودن مزد کارگران به نفع جامعه هست یا خیر، اسمیت می‌گوید پاسخ این سوال از همان نظر اول به اندازه کافی روشن است. خدمتگاران و روزمزدان و کارگران از همه نوع در هر جامعه سیاسی اکثریت مردم را تشکیل میدن. بدیهی است هرچه موجب بهتر شدن وضع زندگانی اکثریت مردم باشد، روی اکثریت برای مجموع جامعه زیان بخش نخواهد بود. هیچ جامعه نمیتواند شکوفان سعادتمند باشد اگر قسمت اعظم افراد آن فقیر و بیچاره باشد. و بعد هم باز یک مطلب دیگر این مطلب میکنه در مورد افزایش سطح دستمزد، چون کارخانه‌دارها اون وقت انتقاد میکردن به این که سطح دستمزدها داره افزایش پیدا میکنه در اثر ناراضی بودن کارگرا و احیانا این که کار نمیکردن و اعتصابات شروع شد. این میگه که در واقع دستمزدها داره افزایش پیدا میکنه، ولی مزد کار کاهش به این دلیل که سود سرمایه‌دارها به نسبت بیشتری افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید اونها رو افزایش میده و در نتیجه قدرت خرید کارگر به نسبت کاهش پیدا میکنه و نمیتونه اونطور که باید از تولیداتی که در یک جامعه میشه استفاده میکنه.
چطور تعلیل کرد؟ به این ترتیب میگه که قدرت خرید کارگر پایین میاد به این جهت که سود سرمایه رفته بالا یا این که قیمت رفته بالا.
ببینید میگه که این کارگر کالای تولید میکنه، وقتی کالای تولید کرد اون نسبتی رو که الان سرمایه‌دار کارخانه دار ببین از این سود میبره به نسبت قبل خیلی بیشتر هست، از اون درصد افزایش دست میده. اینجور این درصد افزایش سود کارخانه دار از تولید کارگر بیشتر هست از درصد افزایش دست میده.
پس این رفتی به قدرت خرید نداره؟
چرا
نه؟ اینجا البته این رابطه ای که اسمیت بین کارگر و کارفرما برقرار میکنه، این سوسیالیست ها به خود میگن بین دو طبقه کارگر و کارفرما تضاد برقرار میکنه، دو تا دشمن همه هست، این دو تا دوست همه هست. هرچی که مزد یک کارگر باده، هرچی سود کارفرما بالا بره، کارفرما سود بیشتری عایده کشه، کارگر همه خوشحال میشن، شادی میکنن، به خاطر این که وقتی سود کارفرما بالا رفت او سرمایه‌دارتر میشه و کارخانه جان چون خواهد گسترش بده، کارخانه جان دیگه گسترش داد، تقاضای کارش بیشتر میشه، تقاضای کارش بیشتر شد، قیمت کار میره بالا، یعنی مزد میره بالا، بنابراین منافع کارگر و کارفرما در ردیف هم نه در تضاد هم. اینو میخوام
نه حرفیشون که خلاف این بود،
نه اصلا اینجا دو تا بحثه، یکی این که در اصل تورمه، یعنی پول زیاد در مقابل کالای ثابت که چون سرمایه سازنده کالا هستش و قیمت رو تعیین میکنه، این میتونه یه نفع بیشتری ببره تا طبقه کارگر. یا اینه، یا این که سطح زندگی به خاطر ازدیاد تولید بالا میره به هر حال، ولی نه به یک نسبت. سرمایه دار درصد بیشتری میبره و کارگر درصد کمتر.
این همین مطلب رو اینجا میگه،
این بستگی به نوع سیستم پولی که در اون موقع هست. من تصور میکنم سیستم طلا باشه، پشتوانه طلا، که در اون صورت نمیتونه تورم به این صورت پول کاغذی به وجود بیاد. ممکنه وجود داشته باشه ولی نه به این صورت، خیلی خیلی ملایم خواهد بود. بنابراین این من تصور میکنم این همون اختلاف سطح زندگی باشه.
جزئی این قسمت رو از طرف دیگر به نظر اسمیت دستمزدهای سنگین معمولاً با پایین بودن قیمت کار همراه است. دستمزد سنگین همراه با پایین بودن قیمت کار. تمایز بین قیمت کار و نرخ دستمزدها در کتاب سیاست ملل نیست، بلکه در آن خلاصه زیباست که اسمیت در سال 1760 نوشته و بعداً وسیله پروفسور اسکات پیدا شده که به این صورت نقل می‌کند. در جامعه توانگر، در جامعه توانگر و بازرگان دستمزدها بالا ولی کار ارزان است. این دو امر که به تصور عوام و با تفکر سطحی غیر قابل جمع و متناقض به نظر می رسند، برعکس به حکم تجربه توافق و همراهی کامل دارند. دستمزدهای بالا نه تنها دلیل ثروتمندی جامعه است که می تواند به کسانی که کار می کنند حقوق خوب بدهد، بلکه خود همان مصرف ثروت و یا به بیان دیگر همان چیزی است که توانگری جامعه عبارت از آن است. کشور واقعا غنی آن کشوری است که فراوانی نعمت به آسانی در دسترس قرار می‌گیرد و صرف مقدار کمی کار به صورت صحیح و شایسته کافی باشد تا برای هر کس و حد وفور تمام لوازم و همه خوشی‌های زندگی را فراهم کند. بعد در این قسمت پایین تر میگه اسمیت معتقد است که سود کارفرمایان بیش از دستمزدهای سنگین کارگران باعث گرانی ارزاق است. این مطلبی بود که در مورد همون قدرت خرید و اینکه خرید میکنن و در نتیجه ارزاق قیمت افزایش پیدا میکنه در اثر سود زیادی که اونها به دست میارن، و این نیز و این تیره تنز را به سوی سرمایه‌داران رها میکنه. بعد تو جیومه نقل قول از اسمیت، بازرگانان و اربابان کارخانه های ما همیشه از آثار بد مزدهای سنگین شکایت دارند که باعث بالا رفتن قیمت ها و پایین افتادن فروش محصولات آنها در داخل و خارج است، ولی از نتایج بد سودهای گزاف خود چیزی نمی گویند. وقتی که مطلب راجع به آثار زیان بخش منافع آنها، سکوت اختیار می کنند ولی درباره دیگران داری سخن می دهند. این مطلبی که در مورد با افزایش قیمت ها و سود گزاف اومد. و بعد هم یک مطالب دیگری رو در همین زمینه اشاره کرده که باعث میشه که ادعی که در پارلمان بودن قوانین رو به نفع کارگرها وضع کنن، که اینجا اشاره کرده به یکی دو نمونه از اونها. این بخش اول کتاب به اینجا به پایان میرسه که اطلاع در مورد تقسیم کار هست. قسمت دوم رو
بسته بعدی دست نیروی نامرئی مینست دیگه، نه؟
اون بیشتر در همین مورد خودکاری طبیعت و اینکه به اطلاع اون چی که در طبیعت جایز و مطلوب هست در زندگی انسان‌ها هم همینطور و در نتیجه عدم دخالت دولت در کارهای اقتصادی که اصلا میشه سرچش میگیره و همون انگیزه نفع شخصی که خودش یک بسیار انگیزه طبیعی است در درون انسان ها. و بعد هم اون مطرح کردن ارزش و ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی و بعد قیمت و قیمت طبیعی و قیمت بازار و رابطه اینها با هم و قاطی کردن اینها و همجور که آقای دکتر گفتن به اشکال برخورد کردن و این مسائلی که میتونیم مفصل‌تر صحبت کنیم. سوری رو خودی از وقت
بده
حالا یه بحث من با اجازت مخصرم مطلب کنم این لازم باشه جلسه آینده، چون بحث اصلی این قسمت اول راجع به تخصص بود، میخواستم اگر سمح میدونیم در باره امکان تناقض بین تخصص از نظر اقتصادی و تخصص از نظر اقتصادی از نظر انسانی از سیاست میشه استفاده کنیم، چون که این یه بحث خیلی چیزی هم هست، بحث به درد بخوری هست، لازمی هست، یه شاید فلسفی هم داره که آیا تخصص از نظر انسانی با تخصص از نظر اقتصادی با هم دیگه منافات داره، یعنی انسان‌های متخصص از نظر انسانی چه مزاری ممکنه به وجود بیاره. این بحث هست
من بگم بحث خارج یه بحث دیگه هم که میگه بحث اجتماعی در واقع، یعنی بسیاری مسئله مهمی هم هست که تکامل به طور کلی به سوی تنوع گرایش داره دیگه، هر چیزی هست که متنوع تر بشه، هر چی متکامل تر بشه این اجزایش و ابعادش و ارگانهاش به این متنوع تر بشن و پیچیده تر بشن، و هر چی که بیشتر پیچیده تر بشن کارها بیشتر تقسیم میشه برد و کارها بیشتر جزئی تر و خصوصی تر و اختصاصی تر و اختصاصی تر. در تکامل جامعه هم قهرم این مطلب هست، وقتی نتیجه این است که این وحدت انسان ها به نظر اجتماعی وحدت و تشابه انسان ها خیلی ضعیف میشه، خیلی ضعیف و عجیب بجوری که اصلا انسان ها را بسید یک خطر که اندهو چند نوع شدن در بیاره از در روحی و فکری، یعنی همینی که از یک نظر جنبه کمال هست همین یک جنبه نقص میشه. مثلا ببینید شما فقط هم علم تنها را در نظر بگیرید، علم تر گذاشته که دایره علوم را وسعت ندارد، یک نفر اگر یه مقداری نبوغی داشت می توانید از همه علوم عالم که بهره ای داشته باشه، لااقل بهره رو می تونید داشته باشه، وارد باشه و بهره داشته، و بلکه اغلب مثلا علما بی اطلاع از رشته‌های دیگر نبودن چون رشته‌ها محدود قهرن، این فکرها به یک دیگر نزدیک بود، این وقت دور نبود، ولی حالا در اثر توسعه علوم تقسیم کار می‌بینید شما در علوم به کجا رسیده، که مثلا در یه رشته‌اش که شما طب شما در نظر بگیرید خود طب چندین رشته شده، توجه کردید که هر رشته‌اش هم با تخصصه، و یه نفری که میخواد فلان رشته تخصصی طبی رو بخواد بخونه باید تمام عمر سر که طب بشه و تازه هم نه طب عمومی، یه مقدار طب عمومی و باقی دیگرش هم رشته اختصاص، ولی اصلا از دنیای انسانهای دیگر به کلی دور و بیخبر و بیگانه، از دنیای ادب بیگانه، از دنیای مثلا ریاضیدان بیگانه، از دنیای فیلسوف، از دنیای که وقتی که باید یک متخصص یه رشته دیگری وقتی با این مواجه میشه اختصاصی اون اختصاصی پس کنید یه رشته اختصاصی و هم دیگر مواجه میشن اصلا حرف مشترک ندارم با هم دیگر بسنم فکر مشترک ندارم، هم او یه چیز شده یه چیز دیگری شده برو خود، او یه موجود این برو خود موجود دیگری، و این خیلی برای جامعه انسانیت ضربه است، و این اگه بخواد چاره جویی بشود باید اصلا یک مشترکاتی برای همه انسانها ضروری باید به وجود بیارن که در ماورا مشترکات که ضروری و لازم و واجب و یه رشته تخصصی هم باشه، ولی به این شکل که اشتها میدود تخصصی میشه خیلی آدم ها از دیگر دور میشن، عجیب از این دیگر دور.
این علوم سرحدی که پیدا شده خیلی مشکل داره.
علوم چی؟
علوم سرحدی.
آه.
یه سلسله از علومه که سرحد بین علوم مختلفه. مثلا اقتصاد در پزشکی، اقتصاد در آموزش، ریاضیات در اقتصاد، شیمی در فیزیک. اینی که یه خود مشکل حل میکنه، ما اگه کنار پزشکا باشیم میفته میتونیم راجع به اثرات اقتصادی در مثلا پزشکی
نام بزنیم. ولی آقا علم اینقدر توسعه پیدا کرده
که
دیگه معلم شدن دیگه غیر
ممکن
معلم رابع دیگه خیلی نبیه اول زنش
من یک توی یک معلم رابع در فلان دیشته تحسین کار و تحصیل اسمیت از افکار فیزیکراتا و دیمون چند نفر دیگه صحبت کردیم. بحث میشه در موضوع خودسازی جهان اقتصادی و خوشبینی اسمیت هست که در چارچوب این بحث موضوع مکانیسم قیمت ها و انواع ارزش مطرح شد. در موضوع خودسازی جهان اقتصادی اسمیت اندیشه این هست که این بوده که همین طبیعی بودن نظام طبیعی و از جمله طبیعی بودن قوانینی که بر جوامع بشری حکم فرماست و از جمله طبیعی بودن قوانین اقتصادی ایجاب میکنه که یک سری انفعالاتی خود به خود در چارچوب اقتصاد وجود بیاد که اینها رو اینها قوانین نیستند موضوعی و خلاف اون چیزی که فیزیکرات ها فکر میکردن که باید قوانین طبیعی رو کشف کرد و بعد اونها رو پیاده کرد، بلکه نظر استید اینه که بر این طبیعت و بر این جامعه و بر اقتصاد قوانین خود به خود عملی میشوند و خود به خود حکمفرما هستند که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم اینها حکمفرما هستند بر طبیعت اقتصاد. و در مورد مسائل مختلف این موضوع رو مطرح کرده، یکی در مورد مبادلات میگه هیچ وقت جامعه بشری نیامدن از اول بنشینند و قراری بگذارند که ما میخوایم مبادله بکنیم. این که حس بهتر زندگی کردن و رفاه در افراد مردم بوده، رفاه بیشتر طبعا تولیدات رو که داشتن مازاد داشتن و اتیاج داشتن به تولیدات که کمبود داشتن مثل که اون تولیدات و نفسی این بوده که مبادله انجام دید و این مبادله هم تدیه طبیعی بوده، یعنی که در اثر قانون به وجود شد. بعد البته سعی کردن دولت ها و حکومت ها که یک چارچوب برش تعیین کنند و نگذارند که یک مقداری اچافای صورت بگیری، ولی اصل خود مبادله یک طبیعه طبیعی بودید. حالا به اصل عدم مداخله دولت اسمی تا میدرد از اینکه مخالف هست اصلا با عدم با مداخله دولت ها در این دونه هست. یا مثلا در مورد پیدایش پول میگه هیچ وقت قرار بر این نبودید که بشر بیاد یک کالایی رو به عنوان وسیله مبادله که بیشتر از کالایی که قابلیت مبادله بودن رو داره این رو انتخاب کنه اسمش پول بگذاره. در اصطلاح آماده کالایی رو که میتوانست که نگه داره اینها فاسد شدنی نبودن، بعدم به فکر این افتادن که جای کمتری بگیرن، نمیتفرسون نمک و چیزای دیگه که جای زیاد میخواستن، اینها رو نگهداری کنه که بتواند در مواقع لزوم کالایی که مورد احتیاج هست به دست بیاره. این هست که این کاله ها به تب حکم وسیله مبادله رو پیدا کردن و بعد هم که بعضی از کاله ها مثل طلا یا نقره یا فلزات قیمتی دیگه بیشتر این خاصیت رو داشتن، بعدم دولت آماده برای اینکه فرض کنید در وزن یا معیار اینها تقلبی نشه، تغییر داده نشه، این رو مبهوش کرده دماغ خودش و خلاص از این نظر جلسیزی کرده از بعضی از تقلبایی که امکان داره به وجود. و همینطور در مورد افزایش سرمایه که معتقد هست که به خاطر اینکه باز بشر دنبال انگیزه نفع شخصیش هست و رفاه بیشتر رو میخواد، سعی کرده که به ثروت و مصرف ثروت به بهترین وقت بپردازد، که البته اینجا یک تضادی هست که این صحبتهایی که داشته که شاید بعدا مفصل‌تر مطرح کنیم، به این صورت که همونطور که قبلا گفت شد در بحث تقسیم کار اسم کار رو مولد ثروت میدونه، در صورت که بعدا میاد سرمایه رو تأکید میکنه روش و میگه که این سرمایه هست که امکان کار کردن روی کاله ها رو به وجود میاره و پس بنابراین امکان به وجود آمدن کاله ها رو در واقع سرمایه مهیا میکنه، که این رو باز میشه تندازه تأثیر پذیریش از افکار خود مرکانتیلیست ها حتی دانست، با وجودی که تمام هم مقام اسمیت این بوده که نظریات مرکانتیلیست ها رو رد کنه، مثل این که خیلی زود پس تأثیر افکار دیگران، افکار پیشنیان خودش قرار میگیره که اونها تجزیه سلیمی کرده و بعضی هم مثلا مطالبی بشکت درست تشکیم داده و نفتا این تجزیه توجیه کنه و سکیل کرده. در مورد همین یکی از عوامل دیگری که اسمیت اون رو جز به پدیده‌های خودکار میدونه و اینکه هیچ احتیاجی به مداخله و دخالت دولت نیست، همون قانون عرضه و تقاضا هست و تعیین قیمت، که البته مالیت این کتاب صحبت کردیم دو انتقاد در این نظریه وارده. اصل نظریه این هست که تا عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنن، اگر کالایی بیش از مقدار احتیاج تولید بشه باعث کاهش قیمت ها میشه، یا اگر فرضاً تقاضا بیشتر باشه نسبت به کالایی که تولید شده باعث افزایش قیمت ها میشه. بعد از یک نظر دیگه مقدار عرضه و قیمت تقاضا رو تعیین میکنن، مقدار تقاضا و قیمت عرضه رو تعیین میکنن. و در مورد قیمت ها این رو هم بسیم که به دو نوع قیمت اشاره میکنه، یکی قیمت بازار یا قیمت جاری یکی از جریان در بازار، و یکی دیگه قیمت حقیقی یا قیمت طبیعی. سعی میکنه که میگه قیمت بازار در اثر عرضه و تقاضا به وجود میاد، که برامون قیمت خاص و قیمت طبیعی در اثر طبیعی تولید هر کالایی که به وجود میاد یک مقداری نیروی کار انسانی درش هست و سرمایه و مواد اولیه، و اینها رو حساب میکنیم ببینیم که چقدر هزینه برداشته عوامل تولید در این کالا، و بعد قیمت این رو تعیین میکنیم. سلیت در مورد این نظریه هم توش گفته قبل هم اشاره کردم، این در واقع توضیح قیمت با قیمت چیزی که مؤلف این کتاب هم اشاره میکنه، قیمت یک کتاب مساعد با قیمت کاغذ به اضافه قیمت مواد چاپ لکسی کاغذ و قیمت نیروی کار انسانی دست ما، و این نمیتونه واقعیت قیمت رو بمونه. این یک مطلب، و مطلب دیگه این هست که دور و تسلسلی ما میبینیم در این تعیین کردن عرضه و تقاضا قیمت رو، و قیمت و عرضه و تقاضا رو عامل تعیین کننده به داخل کدوم نیست از اینها هستن.
یکی همینجا میگه که ولی این مشکل را یک کسی اسم داره بسیار رفته باز دادن نظریه تعادل اقتصادی
جان باتیسته ایشان میگم به بازار
نه اون نیست که کسی
هست کورنی
نه نه
وارد
نظریه را بنام نظریه تعادل اقتصادی همین که یعنی این مسئله این که قیمت واقعی رو چی تعیین میکنه، قیمت واقعی رو اون گفته که کار رو عرض کنم که سرمایه رو استرانی هم میده تو که چه
همون که برای مالکانه یا
برای مالکانه که برای مالکانه بعد که همین مسئله دو پیش میاد میگه مشکلی است که نتونسته کسی حل بکنه، ولی اینکه والدار با نظریه تعادل اقتصادی این مشکل رو حل کرد. همین مسئله این که اصلا واقعا قیمت واقعی هست یه همیشه به ارزش واقعی توجه شدید؟
هم این بعد میاد این بحث با ارزش
درم، اما قیمت واقعی با ارزش
بعد در این کتاب ارزش اول سعی کردی که یک مقداری اول راجع به قیمت صحبت کنه، به این صورت که میگه اسمیت برای تعیین قیمت، قیمت جاری و به اصطلاح قیمت حقیقی یا طبیعی آمد بحث ارزش ها پیش کشید، در صورت که خود اصلا بحث ارزش، ارزش استعمالی، ارزش مبادلی بیشتر یعنی وقتی افکار اسمیت مطرح میشه، این بسیار بررسی ارزش استعمالی یا ارزش مصرفی، ارزش مبادلی هست که بیشترش تاثیر میشه و در نتیجه نتیجه میشه در مورد قیمت ها. البته در اینجا هم یک اختلاف وجود داره بین این دو مثلا، چون در مورد ارزش یک ارزش مصرفی رو قائل هست که اون رو مثلا سودمندی یا فایده رسوندن به فرد مطرح میکنه، که شاید هم همین زمینه میده برای بحث مارجینالیست ها و اونهایی که بعدا موضوع مسئولیت رو مطرح کردن، و یک ارزشی که ارزش مبادله ای هست باز در اثر عرضه و تقاضا بوده که در اینجا میبینیم که ارزش مبادله ای چیزی نمیشه جز قیمت، که قیمت داشت قیمت جاری که در اثر عرضه و تقاضا بوده که یک ارزش هم اینجا داره عنوان ارزش مبادله ای که در اثر عرضه و تقاضا بوده که پس در واقع اینجا اختلاف میشه بین قیمت و ارزش و اینجا قاطی میکنید، یعنی این مطلب رو در این کتاب اشاره نکرده، ولی من درست یادم استاد داشت این نام پروفسور اولمر، این از سوبجکتیویست ها بود و مارجینالیست ها که یعنی دنبال رو اونها واقعا یک مقدار شاید پیش بود این مطلب رو و شدید روی این تاکید داشت که این اسمیت موضوع ارزش و قیمت رو با هم محدود کرده و خلاصه ارزش استعمار، ارزش مبادلیش متعلق به قیمت جاری و قیمت بازار، چون هر دو در اثر عرضه و تقاضا بود. بعد در مورد همین ارزش در مورد قیمت انتقاد